فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی میافتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اسبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در مقطع زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت‌های زیادی تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که این همه فرصت را مهیا می سازد به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت بجا انداخته، مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از اینکه در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصولنامه تجارت وجود داره و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث میکنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین میشه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شده. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است، این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت با قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده، و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است، و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه به استثنای از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است، ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکه تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبع، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله بذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام‌های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشه؟
خب این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیره. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه، اونمو رو تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امو امورات تجارتی خود را به شکل نرمالی از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز می خواهد که ناکام بسازد. خدایانی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه، باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه، برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست. گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتری اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه به پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت امو دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعایی داشته باشه او را حل و فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه کدام ادعایی کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشه. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارهای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر از این که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش تبن به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای از این که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی از این باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبرانی از او و دوباره اعادی او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر از این که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را نداره یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوع بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود به پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه با رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدیم؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 لا 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای ازی که یک رهن تجارتی صورت گرفته، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه، مشروط به ای که در عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر میبره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه، و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه، و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او با صبغه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم معیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی بخاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین نظر صاحب، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما رو آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر نظر صاحب. شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون، بعد از سقوط اول، سقوط طالبا سال 2002، پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم، چرا که در ایران مهاجرین ای سهولت نداشتن، مهاجرین افغانستان که در سال خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همی آرزو برگشتیم. سالهای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم، تحصیلات خود فامیل کردم، در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلص کردم، دیپلم خود گرفتم و بعد از او در کنار درس من کار هم میکردم، من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال امروی شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث جورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم به مقصد سویدن و از او روز به بعد، از دو سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت، ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل، برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا امسال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر، یک گذشته جالب دارین. اینجا سوال که بر ذهن من خطور کرد ایست که شما هم در افغانستان تحصیل کردین، هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان، ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است، چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین یپا هست نیست در رشد شاگردا چی باید شد، اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین، از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم، من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی، در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن، این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق است بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون، در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده، و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم، چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم. وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن، چه برسه به مضامین دیگه، مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده میشد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتونم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و تغییرات بتونه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش، ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از او که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم، دانشگاه شخصی، و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگویم مقایسه کنیم. ولی خب من از افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن، ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست. تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانیک یاد میگرفتیم، سوالا رو جواب بدیم، در امتحان فقط امتحان کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم، حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتره سلوژی کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودم. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر من در نظر میگیرن، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. و چیزهایی که در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش مد پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی رو فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خودت میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست؟ برای از این که در اوج زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیزی یاد میگیرن، اما در سیستم نمیتونن چیزی یاد بگیرن. شما چه فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که من در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون. از کشور دیگه مثلا ما که در این بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شدن، نظر بدن و سیستم را به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتانیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گپ شما درست است. کشور سویدن تا سنف 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا. ولی از سطح 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردا را که سیستم امتحان چی است. و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه ای که من زندگی میکنم مخالف هستن امرش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و ترس امتحان را دلایشون در سنف های 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف های بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنم که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب میخوانی یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریقای گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود همون کودکان نسل های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد و رشد بکنن و شکوفا شوند. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاب کار شوند و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه، اما استادی که درس میده، خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمونه و او رو تدریس بکنه؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل های بعدی را درستر و خوبتر دانش مهیسا با اونا یاد بده و کمک کنه که نجامه بشن به طور درست مستر خدمت شوند.
شریفه جان تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین. نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار را چگونه میبینین؟ تا چه حد موفق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط سخت‌تر و زیادتر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم. و همین باعث شد که به این جمع‌بندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی است حمایت و کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط صنف را پیش ببرم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ها را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنف ما کاملا رایگان باشه، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتونن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستیم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین‌المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتوانن از طریق از او وارد دانشگاه‌های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به اونها که بتوانن درس خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم اینه که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اصل مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنت داشتیم، مشکلات تکنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم. اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک صنف توفل به انجام برسانیم. دخترها فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان توفل دادن و فعلا هم بعضی هاشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان توفل باید فیس بدن و یا که اینترنت مشکل دارن نتونستن متاسفانه بدن. سر از این موضوع هم من شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این سهولت هم برشان بیاریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر و حساب مرکز امتحان توفل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک صنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی توفل است که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس و به سطح آمادگی پیش میبرن و یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه همراه ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش همراه ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی توفل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبک بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نینجا و علاقه هم در بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان فوری کرده که همگی میخواین نظر بدن و خودم حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم میدارن و چی کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از اون رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مره چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال نظرشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاقی میفته. از خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانوما، در عموم برای وطندارای ما، ولی علل خصوص برای خانوما بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم، با همدیگه کمک کنیم، یک دیگه خود را ترک کرده است ما میایم برای هم نوای خود، هموطنای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره همون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دخترها و زنهای افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب همون قطره های امید یا همون جوانه های امید در دل های خود ما و خانم ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم های تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، و دنبال یک راه، هر راهی ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما همین فکری که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این هم فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اونو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
من فکر میکنم در این قرن، در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره، که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمی کنم. از خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر می کنم سلام خانم یا وطندارای ما سر می خورن این خاطر بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. این چیزی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی دارم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کانکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان در او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنم که پیسه را انتقال میدن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بگذاریم، و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرده، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا بازم افغانا کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تاچی حد آزادی است. خودت چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال تر کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل برازنا ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کاری که بخواد میتونه کنه، رعیت کار کردن نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این تجربه که همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور ما به سابقه افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیلی بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است. این حق میتن و نمی آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشور و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست با مردم تا چی حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از اون تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد کلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن. به معنای واقعیش کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، حساب سری و سر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کرده. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف اون چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی که قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت در کشور، در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه از زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و تا را که میخواد او را شکل بده. و این باور از او بالا گرفته، از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بهتر.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارایتان بر جوانا چی گفتنی دارین؟ یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانوما و دفتر خانوما باشه، چرا که در این بخش زیادتر مفعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خود بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم، چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برایشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنند و ادغام بکنند در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم. تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان ای امیده بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زیاد تشکر شریفه سحر استاد آنلاین.
تشکر از شما.
عشقت نگارم دلم بر ندارم چیزی با ربودی اختیارم تو تنها میرم تو وقت سپیدم چی خواهم وقتی که تو را دارم تو رو تو جانم تو عشق بکرانم تو را دوست می دارم خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل و دل دادگی یکی
دل دل دادگی یکی
خدا یکیست تو یکی دل دل دادگی یکی خدا یکیست تو یکی دل دل دادگی یکی خدا یکیست